رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 8 اوت سال 1393 هجری شمسی در کابل و 8 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه ها، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
اعتراف یک چچنی به قتل رهبر مخالفان حکومت روسیه، ادامه مشاجره لفظی اوباما و نتانیاهو در مورد برنامه هسته‌ای ایران و آغاز عملیات تهاجمی مشترک چاد و نایجر علیه بوکو حرام.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. گسترش فروش سی دی ها و تیپ های موسیقی در جلال آباد، گزارش است از افغانستان. بیماری ملاریا کاملا قابل پیشگیری و درمان شده است، گزارش است از سازمان جهانی صحت. و تلاش ها برای جلوگیری از پیوستن شهروندان استرالیایی به تندروان اسلامی، گزارش است از استرالیا. در این برنامه نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. قبل از همه این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. یک قاضی روسی روز یکشنبه گفت که یک قمندان سابق پلیس چچن به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان حکومت روسیه اعتراف نموده است. این در حال است که مقامات روسی مصروف انجام تحقیقات از 4 مظنون دیگر در ارتباط به قتل نمتسوفند. این 5 نفر بازداشت شده در یک محکمه مسکو حاضر شدند. بوریس نمتسوف یکی از مخالفین سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با تاریخ 27 فوریه در نزدیکی قصر کرملین با ضرب گلوله کشته شد. قاضی محکمه مسکو گفت که زاور دادایف، قماندان سابق پلیس چچن که به قتل نمتسوف متهم می باشد، اعتراف نامه در مورد دست داشتن در این قضیه را امضا نموده است. قاضی افزود که انزور گوباشیف، مظنون دوم این قضیه، هر گونه دخالت در کشتن نمتسوف را رد کرده. به گفته مقامات روسی، ششمین مظنون این قضیه زمانی که پلیس می‌خواست او را در گروزنی پایتخت چچن بازداشت کند، خود را با استفاده از بم دستی انفجار داد.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اختلافات بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی روی برنامه هسته‌ای ایران کاهش یافته، اما وی افزود که اگر مذاکرات به توافق قابل توجه نینجامد و او آماده پایان دادن بر روند مذاکرات است. رئیس جمهور اوباما روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که توافق هسته‌ای با ایران باید به مفتشین غربی اجازه دهد تا سال آمیز بودن برنامه هسته‌ای آن کشور را تایید کنند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با توجه به وضعیت کنونی در شرق میانه هیچ سرزمینی به فلسطینی ها واگذار نخواهد شد. آقای نتانیاهو گفت که هر سرزمینی که اگر از سوی اسرائیل تخلیه شود به دست افرادگرایان اسلامگرا و به گفته او سازمان های دهشت افغان مورد حمایت ایران خواهد افتاد. او افزود که روی همین دلیل هیچ امتیازی به فلسطینی ها دادن نخواهد شد و اسرائیل از هیچ سرزمین خارج نمی شود. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل نشان دهنده عدم علاقه او به ایجاد یک دولت مستقل فلسطین تلقی می گردد. جامعه جهانی از دیر زمان خواستار ایجاد یک دولت مستقل فلسطین بر سرزمین هایی است که اسرائیل آن را در جنگ 1967 اشغال کرد.
حمله تهاجمی ائتلاف نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه برای تصرف شهر تکریت، مرکز ولایت صلاح‌الدین عراق، وارد دومین هفته شد. جنگ بین نیروهای طرفدار حکومت عراق و تندروان گروه دولت اسلامی در مناطق الزور و البو آجل در حومه تکریت جریان دارد. نشان زنهای گروه های دولت اسلامی در این مناطق مانع پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه شدند. حمله نظامیان عراقی برای بازپسگیری تکریت یک شنبه گذشته با حمایت ایران آغاز شد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
ادامه خبرها. اردوی چاد و نایجر یک عملیات تهاجمی مشترک را علیه گروه تندو بوکو حرام مستقر در نایجیری آغاز کردند. منابع نظامی گفتند که سربازان چاد و نایجر روز یکشنبه بر مواضع بوکو حرام در ایالت شمال شرقی بورنو در نایجیری حمله نمودند. این نخستین بار است که اردوی نایجر برای مقابله با گروه بوکو حرام داخل خاک نایجیری می شود. قبل از این نظامیان نایجر تنها در مناطق مرزی با اعضای بوکو حرام می جنگیدند. سربازان چاد که از قبل برای جنگ علیه بوکو حرام وارد خاک نایجیریا شده بودند، توانستند که مناطق زیاده را در نزدیکی مرز بین نایجیریا و کامرون از تصرف بوکو حرام بیرون سازند.
پلیس هند حداقل 22 نفر را پس از آن بازداشت کرد که گروهی از مردم به یک زندان در ایالت شمال شرقی ناگلند یورش برده و یک مزنون تجاوز جنسی را کشتند. پلیس گفت که افراد بازداشت شده متهم به شورشند. روز پنجشنبه هزاران تن با حمله به زندان در دیماپور سید فرید خان مزنون تجاوز جنسی را از زندان بیرون کشیده و تا دم مرگ او را لتو کوب کردند. و سپس جسد او را در یک برج ساعت آویزان کردند. سید فرید خان متهم به تجاوز جنسی برای یک زن 19 ساله قبایلی بود. خانواده سید فرید با رد این اتهام میگویند که پلیس به گفته آنان با این اتهام ساختگی تلاش دارد مسلمانان را از ایالت ناگلند بیرون راند.
یک زن تبتی در اعتراض به حکم روایی چین بر منطقه تبت خود را در یکی از مناطق ولایت سیچوان چین آتش زد. سازمان تبت آزاد گزارش میدهد این زن که حدود 40 سال داشت در اثر خودسوزی جان باخت. این نخستین واقعه خودسوزی اعتراضی تبتی‌ها در سال 2015 می باشد. منابع به صدای امریکا گفتند که در ماه دسامبر 3 تن در یک هفته در تبت دست به خودسوزی زدند. شمار از تبتی‌ها به خاطر استقلال تبت و بازگشت دالای لاما رهبر آن منطقه به عنوان اعتراض خود را آتش می زنند. چین خودسوزی‌های اعتراضی را اعمال دهشت افغانی تلقی می کند. و در آخرین خبر، رادیوی دولتی فنلند به منظور افزایش معلومات مردم آن کشور درباره فرهنگ اسلامی قرائت کامل قرآن را نشر می کند. قرآن در 60 برنامه نیم ساعته به زبان فنلندی قرائت می گردد و در هر برنامه مترجم این کتاب مقدس مسلمانان و امام انس هاجر از جامعه اسلامی فنلند در مورد آیات قرائت شده توضیحات می دهند. محمد حسین عمر رئیس جامعه اسلامی فنلند روز یکشنبه این اقدام رادیوی ملی آن کشور را یک گام خوب در راستای معرفی بهتر اسلام و مسلمانان خواند. فنلند با جمعیت مجموعی 5.5 میلیون نفر بین 50 تا 60 هزار مسلمان دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، فروشگاه های کست های موسیقی در جلال آباد پس از سکوت چند ساله به خاطر مشکلات امنیتی بار دیگر رو به گسترش می رود. اکنون علاوه بر دکان های مشخص در جاده های شهر نیز فروشگاه های سیاره کست های موسیقی آغاز به فعالیت کرده است. اما فروشندگان نگرانی های امنیتی داشته می گویند به علت انفجارات قبلی در فروشگاه هایشان حال نیز این نگرانی ها وجود دارد. سیار رحمان اسرت گزارشگر صدای امریکا از جلال آباد گزارش می دهد.
فروشندگان کست های موسیقی در شهر جلال آباد از مدت 5 سال به این سو پس از آن فعالیت های خود را کمرنگ نمودند که چندین فروشگاهشان هدف انفجارات ماین قرار گرفت و آنان از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شدند. شماری از فروشندگان به علت ناامیدی هایی که از آینده این هنر به بار آمده بود تغییر پیشه کردن، ولی در حدود 5 فروشگاه با وجود تهدیدات امنیتی فعالیت داشت. اما از مدت یک سال به این طرف شمار این فروشگاه ها رو به افزایش است و شماری آن به بیش از 20 باب می رسد. فروشگاه های سیار و کنار جاده‌ای که صدای موسیقی نیز در شهر جلال‌آباد به چشم می خورد. این بار فروشگاه ها فعالیت مجدد دارند، اما با تفاوت این که اکثر یانان در دکان های خود موسیقی نمی سرایند. من به چندین فروشگاه سر زدم، به شمول تایپ، کامپیوتر و امپیتری هیچ گونه وسیله سرودن که صدا را در آن ندیدم. فروشندگان نیز این بار خیلی محتاطند و حتی با رسانه ها نیز علاقمند صحبت کردن نیستند. این ها از رانق یافتن بازار خود نیز حرف می زنند، می گویند از کار خود راضی هستند. دو تن از آنها در مورد می گویند.
اسم من نصیر احمد، 12 سال بالا میشه که می پیشه را پیش می بریم. دکان زیاد شده می را و کاروبار از اگر دکاندار خواله که ای دهی رسته دهی کوچه چیز دیگه نمی چلا بدون زمین چیزه. چیز می شه که برات ببری و بچت کنی یا کاروبار تسرش پی بره. دفتن خواستیم، راضی هستیم.
اسم محمد عزیز است، از کار خود راضی هستیم. موزیک سنتر ها روز بروز زیاد شده میرد، ماجرین می از ما اینجا میگیرد، از کار خود خوش هستیم ما.
مشتریان هم از فعالیت مجدد این فروشگاه های ابراز خوشی دارند. یک تر از مشتریان که برای کسب کست دلخواهش به مارکت کست فروشی آمده بود، برای واشنا خوشیش را چنین بیان داشت.
نام شبیر احمد عدل است. اینجا آمدیم که از دوستای کست بگیریم. کست کارم بود. پیش که بود پیدا نمیشت. حالا خوب است. یا سهولت زیاد پیدا کردن برام افتیم. حالا خوب است. یا سهولت برابر شده میتونیم که هر قسم کست زیاد بگیریم.
این در حال است که فروشندگان میگویند اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار بالایشان در صحبت با رسانه ها محدودیت وضع نموده و هفته وار از سوی ارگان های حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و ارگان های امنیتی مارکتشان بررسی میگردد. اینها علت این بررسی ها را جلوگیری از خرید و فروش کست‌های غیر اخلاقی می خوانند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. به اساس گزارش سازمان جهانی صحت، بیماری ملاریا به طور کامل قابل پیشگیری و درمان است. با این حال، به اساس آمار سازمان جهانی صحت، این بیماری تا 50% نفوس جهان را تهدید کرده است. این بیماری سالانه 500,000 نفر را می‌کشد. کارول پیرسن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از صفحه اساس می‌شنویم.
جهان در جنگ علیه بیماری ملاریا پیروز شد. به اساس گزارش سازمان جهانی صحت، افزایش عظیم بودجه در 10 سال گذشته برای برنامه‌های کنترل و درمان بیماری ملاریا، 50% مرگ ناشی از این بیماری را در جهان و حتی بیشتر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا کاهش داده است. برنامه‌های ضد بیماری ملاریا جان حدود 4 میلیون تن را که بسیاری آنان نوزادان و کودکان خردسال در آفریقا بوده اند نجات داده است. بزرگترین افزایش بودجه برای برنامه مبارزه با ملاریا در زمان رئیس جمهور جورج بوش که در همان وقت رئیس جمهور ایالات متحده بود طرح شده بود. این میلیون ها دلار برای سمپاشی و از بین بردن پشه ناقل ملاریا، ارائه خدمات صحی و به خاطر تشخیص کارمندان از این بیماری و تداوی بیماری ملاریا اختصاص یافته بود. دکتر فاتم تانافو، هماهنگ کننده کمک در نهاد رولبک ملاریا، میگوید که کمک های ایالات متحده سیستم مراقبت های صحی را در کشورهای در حال توسعه در حال کمک کرده است که پول ارائه شده در راه آزمایش ها، تهیه ادویه و تشخیص سریع بیماری مصرف شده است.
In any single village, you can use the test.
او می گوید شما می توانید در هر روستا با استفاده از آزمایش ها در هر 10 الی 15 دقیقه نتیجه ای را به دست آورید و می توانید برای درمان هر فرد مبتلا به بیماری ملاریا رسیدگی کنید. رئیس جمهور اوباما نیز بودجه این برنامه را به مدت 6 سالی دیگر تمدید کرد. این هدف برای کاهش 1/3 رقم مرگ و میر و برای ریشه کن کردن این بیماری تا سال 2050 می باشد. اما دکتر نافو این مقدار را کافی نمی‌داند. او میگوید از سال 2000 میزان بودجه برای مبارزه با بیماری ملاریا 10 برابر از 200 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است. اما هنوز هم ما 50% از منابع مورد نیاز برای مبارزه جهانی علیه بیماری ملاریا کمتر هستیم. دو چیز دستاوردها را در این راستا تهدید می‌کند. در افریقا پشه‌ها مولد پرازیت ملاریا در برابر بسیاری از دواهای حشره‌کش مقاومت می‌کنند. سایر ادویه نتیجه می‌دهد اما خیلی گزاف است. در آسیا ممکن پرازیت در برابر آرتمیسنین یا ادویه ضد ملاریا مقاومت کند. این ادویه ضد ملاریا هنوز هم کار می‌کند اما قبل از این که یک فرد مبتلا بهبود یابد به دوز بیشتر و برای مدت طولانی‌تر مورد نیاز است. محققان نگران هستند که این اولین قدم به سوی مقاومت در برابر کل ادویه ضد ملاریا است. دکتر ویلیام ماس از مؤسسه تحقیقات ملاریای جان هاپکینگ از طریق تلفن از مرز میان جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا به صدای آمریکا گفت:
او میگوید ما نیاز داریم تا تلاش‌های ما برای کنترل مقاومت این میکروب ملاریا در جنوب شرق آسیا بیشتر شود.
دکتر ماست میگوید که هدف به خاطر کاهش بیشتر مرگ میر ناشی از بیماری ملاریا دستیافتنی است. اما این مسئله میتواند به طور فزاینده از سوی هر دو، مقاومت مواد حشره‌کش در افریقا و مقاومت دوا در آسیا، به چالش کشیده شود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش میدهید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ابجیت روی، بلاگ نویس آمریکایی بنگلادیشی تبار، در 25 فوریه در حالی که در داکا قدم میزد کشته شد. او در حال بازگشت از یک نمایشگاه کتاب بود که قاتل با چاقو بر وی حمله ور شد. آقای روی به خاطر موقف غیر مذهبی خیش شناخته میشد. او در مورد عقاید مذهبی شکاک بود و با مذهب در سیاست مخالف قرار داشت. او مؤلف چندین کتاب بوده و بلاگ مکتمونا یا دماغ آزاد را بنیانگذاری کرده بود. وی در گذشته به سبب موقف مبرهن خیش در مورد علوم طبیعی و مذهب به مرگ تهدید گردیده بود. حمله جابرانه بر روی خشم بین المللی را برانگیخت. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، این قتل ظالمانه را با الفاظ قوی تقبیه کرد و آن را زننده خوانده و این عمل را ناجوانمردانه توصیف کرد. او با آقای روی یک ژورنالیست، بشردوست، شوهر و یک دوست خطاب کرد. ساکی مراتب تسلیت حکومت ایالات متحده را به خانواده و دوستان وی ابراز داشته است. به تاریخ 2 مارچ پلیس بنگلادش یک مظنون را به سبب سابقه افراطی و خشن آن توقیف نمود. مقامات در صدد یافتن رابطه این شخص با گروه های افراطی می باشند. در این روز سطح بنگلادشی اجتماع نموده تا در سوگواری آقای روی شرکت ورزیده و از شخصیت این باشنده داکه قدردانی نمایند. در این حال سوگواران در پوانتون داکه و در محلی که روی کشته شد اجتماع نموده تا از وی یادآوری نمایند، طالب عدالت شوند و افرادگرایی خشن را محکوم کنند. میراثی را که آقای روی از خود به جا گذاشته است در سرزمین آبایی و کشور پذیرفته اش برای مدت مدید الهام خواهد بخشید. ایالات متحده و بنگلادش به همکاری نزدیکش برای مقابله با افرادگرایی خشن که آقای روی به شدت به مقابل آن ایستادگی میکرد ادامه میدهند. این تعهد وقتی به خوبی نمایان گردید که محمود علی وزیر خارجه بنگلادش در جلسه سران مقابله با افرادگرایی خشن که از طرف رئیس جمهور بارک اوباما تدویر یافته بود اشتراک ورزید. او با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد و یک سلسله موضوعات را به شمول حفظ ارزش‌های آزادی‌های اساسی در بنگلادش را مورد بحث قرار دادند. طوری که رئیس جمهور اوباما در یک مقاله در لاس انجلس تایم گفته است، مبارزه ما برای نگهداری مردم از رو آوردن به تندروی تا خشونت در نهایت نبرد است برای به دست آوردن قلب‌ها و دماغ مردم. و این اجتماعات آزاد و متنوع ماست که راه واقعی را برای فرصتها، عدالت و کرامت انسانی نشاندهی میکند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
دوستان عزیز، قبل از اینکه فشرده اخبار را خدمتتان تقدیم کنیم، آخرین گزارش حضورتان پیشکش میکنیم. تونی عبود، صدر اعظم استرالیا، به روز یکشنبه گفت که دو پسر نوجوان در میدان هوایی سیدنی استرالیا که قصد سفر به سوریه را داشتند متوقف گردیدند. صدر اعظم استرالیا به افرادی که به گونه مجذوب افرادگرایی میگردند هشدار داد که به تندروان گوش ندهند و کشور را ترک نکنند. در غیر آن، افرادی که قصد یک جا شدن با تندروان را دارند یا انگام ترک استرالیا متوقف خواهند شد و یا زمان برگشت دوباره ایشان به کشور. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
تونی ابوت، صدر اعظم استرالیا، برای کسانی که قصد یک جا شدن با افرادگرایان را دارد پیام واضح دارد.
My message to anyone who is listening to the death cult is block your ears, block your ears.
پیام من برای هر کسی که به فرقه مرگ گوش میدهد این است که گوش هایتان را ببندید. در مورد ترک کشورتان اصلا فکر نکنید. زمانی که شما کشورتان را ترک می کنید، ما شما را در سرحد متوقف می کنیم. اگر بیرون شدید، زمانی که دوباره برگشتید، ما شما را در سرحد متوقف خواهیم کرد. ما قوای مسلح قوی داریم که در شرقی میانه مصروف کارند. نیروهای ما همه روز در عراق عملیات دارند، زیرا منافع کشور ما ایجاب می کند و این فرقه مرگ باید توقف داده شود.
صدر اعظم استرالیا همچنین گفت که وی خرسند است که آن دو نوجوان توقف داده شدند و از پیوستن آنان با تندروان جلوگیری شده است.
These were two misguided young Australians born and bred.
این دو جوان استرالیایی گمراه شده بودند. آنان در استرالیا تولد شدند، بزرگ شدند و در اینجا با مکتب رفته و رشد کردند. آنان ارزش‌های ما را جذب کردند، ولی چنین به نظر می‌رسد که آنان به فریب فرقه مرگ تسلیم شده بودند و نزدیک بود که کار وحشتناک و خطرناک را انجام دهند.
این پسران نوجوان که سنشان 16 و 17 سال است به روز جمعه بعد از آن توقف داده شدند که افسران گمرک میدان هوایی در جریان تلاشی بکس‌های سفری آنان بالایشان مشکوک شدند. پیتر دوتون، وزیر مهاجرت و محافظت سرحدی استرالیا، میگوید که آن دو نوجوان کودکان هستند، نه قاتلین.
These two young men aged 16 and 17 are kids, not killers.
آن دو مرد جوان که سنشان 16 و 17 سال است کودکان هستند، نه قاتلین، و به آنان اجازه داده نشود که به سرزمین خارجی بروند، در آنجا جنگ کنند، دوباره به سواحل ما برگردند و به تدریج بیشتر افراطی شوند. در بعض موارد جوانان به جنگ در کشورهای مثل سوریه می روند، در آنجا کشته می شوند و این یک تراژدی برای خانواده، جوامع و در نهایت کشورشان می باشد.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دو نوجوان با هم برادر هستند و قصد داشتند تا با گروه دولت اسلامی یکجا شوند. پلیس فدرال استرالیا گفته است که این دو نوجوان توقیف نشدند، بلکه به والدینشان تسلیم داده شدند. تا حال به این دو نوجوان اتهام وارد نشده است، ولی تحقیقات در مورد آنان ادامه دارد. وزیر مهاجرت و محافظت سرحدی استرالیا گروه دولت اسلامی را به مثابه سرطان تلقی کرد که ریشه های آن محدود به شرقی میانه نه، بلکه سراسر جهان را فرا گرفته است.
ISIL is a cancer, not just in the Middle East but across the world. Every developed nation.
داعش یا گروه دولت اسلامی یک سرطان است، نه فقط در شرق میانه بلکه در سراسر جهان. هر کشور پیشرفته باید در برابر این تهدید مبارزه کند. جوانان، به خصوص جوانانی که بدون اطلاع والدین از طریق اینترنت پیام‌های را به دست می‌آورند، تحت تأثیر قرار گرفته و احساساتی می‌شوند. حساس‌ترین کسان می‌باشند. مثل دو پسر جوان که توقف داده شده‌اند. باور بر این دارم که این اقدام نشان می‌دهد که چرا ما به قوانین قوی محافظت سرحدی نیاز داریم.
در این حال پلیس بریتانیا به روز یکشنبه اعتراف کرد که در مقابل 3 تن از دختران مکتب که بریتانیا را ترک کردند تا با گروه دولت اسلامی یکجا شوند مرتکب اشتباه شدند. این اعتراف بعد از آن صورت گرفت که خانواده های 3 دختر از مقامات شکایت کردند و گفتند مقامات در جریان تحقیقات باید به صورت مستقیم با آنان تماس می گرفت. شمیمه بیگم 15 ساله، کادزه سلطانه 16 ساله و امیره عبیز 15 ساله تمایل به افرادگرایی پیدا کرده و قصد داشتند تا به سوریه بروند.
خوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم بفقانم. یاد قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم.
خلاصه خبرها. یک قاضی روسی روز یکشنبه گفت که یک قماندان سابق پلیس چچن به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان حکومت روسیه اعتراف نموده است. این در حال است که مقامات روسی مصروف انجام تحقیقات از 4 مظنون دیگر در ارتباط به قتل نمتسوفند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اختلافات بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی روی برنامه هسته ای ایران کاهش یافته، اما وی افزود که اگر مذاکرات به یک توافق قابل قبول نینجامد او آماده پایان دادن به روند مذاکرات است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با توجه به وضعیت کنونی در شرق میانه هیچ سرزمینی به فلسطینی ها واگذار نخواهد شد. حمله تهاجمی ائتلاف نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه برای تصرف شهر تکریت مرکز ولایت صلاح الدین عراق وارد دومین هفته شد. اردوی چاد و نایجر یک عملیات تهاجمی مشترک را علیه گروه تندرو بوکو حرام مستقر در نایجیریا آغاز کردند. پلیس هند حداقل 22 نفر را پس از آن بازداشت کرد که گروهی از مردم با یک زندان در ایالت شمال شرقی ناگالند یورش برده و یک مظنون تجاوز جنسی را کشتند. و رادیوی دولتی فنلند به منظور افزایش معلومات مردم آن کشور درباره فرهنگ اسلامی قرائت کامل قرآن را نشر می کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما اکنون حسیب الکوزه همکارم از بخش پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در استودیو تشریف آورده و برنامه نیم ساعته پشتو را خدمتتان قرار می‌دهد.